بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول بإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد زل سواء السبيل. توفیق است انشاءالله آیات نورانی سوره مبارکه ممتحنه رو محضر مبارک دوستان تقدیم می داریم. سوره شریفه ممتحنه، ممتحنه، چه با کسر آن و چه با فتح، هر دو صحیح و ثواب است. نام این سوره مبارکه همین عنوان است، در مصحف شریف ممتحنه و البته سورة الامتحان هم گفته شده است و سورة الموده، این دو نام هم نام های دیگر این سوره است. اما سوره ممتحنه چون آیه دهم انشاءالله خواهیم رسید که همین عنوان رو، همین اشتقاق فعل رو خدای سبحان در این سوره به کار میبرد و در مجموع بحث امتحان مطرح میشود که امتحان چیست، مراد از اون در این سوره چه خواهد بود. میرسیم نوبت خاص خود این بحث بررسی خواهد شد. سورة الموده گفته شده است به دلیل که همین آیه نخستینی که الان من هرچند طولانی بود آیه خدمت دوستان خواندم تصریح به کلمه بالموده دارد، به همین خاطر به این سوره سوره مبارکه مودت هم گفته شده است. اما موضوع این سوره مبارکه در مجموع یه محوریت اساسی دارد که الان با بیان شأن نزول این سوره شریف خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. از مجموعه یه سوره است در قرآن کریم که موضوع خاص ویژه‌ای رو خدای سبحان در این سوره مطرح می کند که شاید در بقیه موارد و سوره کمتر آمده است. باز هم انشاءالله بررسی میکنیم و موارد لازم رو خدمت دوستان عزیز واگو خواهم کرد. در فضل و فضیلت این سوره هم سخن بسیار است، یعنی حداقل برکات و آثاری که برای این سوره بزرگان فرمودن در متون دینی داریم مشمول شدن شفاعت است در قیامت، استمرار بر آیات این سوره مبارکه، محافظت بر آن و درک ثواب و دقیق از این سوره مبارکه انسان رو مشمول شفاعت شفعاء الهی در عالم باقی و جاودان انشاءالله خواهد کرد. با همین قصد و با همین انگیزه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. آغاز سوره مبارکه با خطاب گسترده به اهل ایمان است، کسانی که ایمان آورده اید مگزینید، انتخاب مکنید عدوی و عدوکم، عدو و دشمن من خدا و دشمن خودتون رو اولیا به عنوان ولی خودتون برمگزینید. خب من قبل از اینکه اجازه بفرمایید وارد به تفصیل بیشتر تک تک کلمات و واژگان باشیم و طبق معمول سخن رو پیگیری کنیم، به شأن نزولی که در این سوره وارد شده است و عمده مفسرین نوشتند، یعنی شیعی، سنی، عمده جوامع بزرگ تفسیری ما در عالم اسلام در هر دو گروه عامه و خاصه این شأن نزولی که الان میخوانم نوشتن و بسیار کمک میکنه این شأن نزول به ما در فهم مطالب مخصوصا آیات نخستین این سوره مبارکه. این ماجرا رو این بزرگان همه نوشتن، مختصری ممکنه در بعض از تعابیر جزئی تفاوتی باشد و الا در اصل بدنه این ماجرا و این حکایت اتفاق نظر دارند همگان، از این سو اون سو همه محققان و بزرگان مفسر چنین حکایتی رو بازگو کردند. من هم تیمونن میخوانم خدمت دوستان عزیز و اونگاه استفاده میکنیم و توضیح لازم رو پیرامون بحث تقدیم خواهم کرد. بزرگان فرمودن که نزلت فی حاطب ابن ابی بلته، مردی است از تبار بزرگان، از بدریون است، یعنی از کسانی است که افتخار حضور و مجاهده و مبارزه با پیامبر در بدر رو دارد، در غزوه بدر. و میدونید که عنوان بدریون اساسا در اسلام یه عنوان ویژه‌ایه. وقتی میگفتن اهل البدر یعنی اهل بدر بوده است، دیگه واقعا نشان میداد اون از سابقون بودن رو، سبقت در اسلام و مبارزه و جهاد و همه چیز با این عنوان منتقل میشد و اینا حرمت خاصی در نزد پیامبر داشتن اصحاب بدر. این آقای حاطب ابن ابی بلته از بدریون است. و ذالک ان ساره مولات ابی عمرو ابن سیفی اتت رسول الله من مکه، زنی است که در مکه آواز خوان است، مغنی است، رامشگری میکند برای جوانان مکه. شرایط مکه بعد از بدر به گونه ای شد که تا یک سال اجازه و رخصت به نوعی چنین کارهایی رو بزرگان مکه ندادند، سوری برپا نکردند، جشنی و نشاطی نگرفتند، بازار بعض از جماعت کاسد شد و به دنبال اون بعض از تحولات دیگری که پیش آمد، این زن آمد از مکه به مدینه. همین خانم آوازخان ساره نام. بعد به سنتین، یه چند سالی بعد از بدر گذشته بود و ماجراها و حوادث سنگین بعد از بدر و احد و غیره، اومد وارد مدینه شد. فقال لها رسول الله، مواجه شد با نبی مکرم. پیامبر فرمودن امسلمتن جئته، آیا مسلمان آمدی؟ یعنی آمدی اسلام بیاوری به مدینه؟ قالت لا، خیر. قال فما جاء بک، پس چرا اومدی اینجا؟ چه انگیزی تو را به مدینه آورده است؟ قال کنتم الاصل و العشیره و الموالی، اصل من شمایید، عشیره من، خاندان من، اومدن اینجا با شما اسلام آوردن، اومدن به مدینه، من تنها موندم در مکه. فقد ذهب موالی و احتجت حاجتا شدیده، و من دچار نیاز مالی شدم در مکه، کسی هم کمک من نکرد. فقدمت علیکم لتعطونی و تکسونی و تحملونی، نیومدم مسلمان بشم، اومدم از کمک مادی شما استفاده کنم، اومدم که من بهره مادی بدید، بپوشانید، بخورانید، امکانات در اختیار من بدید. فقال فعین انت من شباب مکه، خب اون دوستان جوان مکه کجان؟ پس اونهایی که کف میزدن برای تو و اطراف تو بودن، اونها کجان دلان؟ گفت وکانت، بعد این وکانت مغنیت نائحه داخل پرانتز میگوید، قالت ما طلب منی بعد وقعت بهدر احدون، بعد از اون ماجراهای سنگین دیگه بازار من کساد شد و رونقی در کار من دیده نشد تا امروز. فحس رسول الله صلی الله علیه و آله بنی عبد المطلب فکسوها و حملوها و اعطوها نفقه. خوب دقت کنید، پیامبر دستور دادن به یارانشون و دوستانشون که خورانیدن، پوشانیدند و امکانات رو در اختیار این خانم قرار دادند. برای اسلام نیامده بود، مغنی هم بود، یه چنین سوء سابقه‌ای هم داشت. خب فحس رسول الله، فرمودن این کار انجام شد. و کان رسول الله، این زمان زمانی بود که پیامبر دیگه در طی این و فکر این بودند که یه نقشه اساسی تری رو برای برخورد و مواجهه با مکیان بکشند. و کان رسول الله یتجهز لفتح مکه، در بعض از نقل ها داریم برای صلح حدیبیه، یعنی پیامبر کم کم خودشونه آماده میکردن برای سفر به مکه، حالا یا برای صلح حدیبیه یا برای مسائل بعدی که شاید اولی مناسب تر باشه. فعطاها حاتم ابن حاتم ابن ابی بلته. اون آقای حاتم ابن ابی بلته اومد با این خانم یه ملاقاتی گذارد، همون اهل بدر. خیلی ظریف این ماجرا. ملاقاتی با این خانم گذاشت، گفت شما به مکه میخوایی برگردی؟ گفت بله، من اومدم اینجا، امکاناتی من دادن دو میخوام برگردم مکه، دیگه نمیخوام اینجا بمونم، کاری ندارم. گفت بسیار خوب، من به تو این مبلغ را میدم و در قبال این مبلغ خواسته ای از تو دارم. به اون خواسته این است که نامه ای رو برای من به اهل مکه برسانی. بسیار خوب. و عطاها عشرت دنانیر، حالا این مقدار یا آن مقدار مبلغ مهم نیست، و کساها بردن، هدایای دیگه هم به اون داد. الا ان توصل الکتاب الى اهل مکه، که نامه این که دارد به اهل مکه برساند. نامه چی بود مضمونش؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله یریدکم فخذوا حذرکم. پیامبر تصمیم آمدن به مکه را دارد، مراقب باشید، هوشیار. بله، کی؟ اهل بدر. چه خبری رو داره میده؟ خبر آمدن پیامبر به دشمنان پیامبر و مشرکان، که اونها آماده باشن در مقابله و مواجهه با رسول خدا. خیلی قصه قصه غریبی است. فخرجت، نامه رو گرفت، فخرجت ساره و نزل جبرئیل. نامه رو گرفت برد، جبرئیل نازل شد و اخبر النبی به ما فعل، خبر داد که یا رسول الله، این نامه در حال رسیدن به اهل مکه و اونها با خبر شدن از موضع جناب عالی هستن. فارسل رسول الله، رسول خدا صدا زدند و طلب کردند، فرستادند چند شیر مرد رو در پی این ماجرا. فارسل رسول الله علیا و عمارا و زبیر و طلحه و المقداد ابن اسود و ابا مرصد. این 5-6 نفر رو که همشون به کان و فرسانن، همشون پهلوان میدان بودن، فرستادن اینها رو به سوی. فقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روز خاخن. میرید تا این منزل، اسم منزلی رو، محلی رو گفتن، به اینجا میرسید. فإن فيها زنینة، یه زنی است در اونجا پیداش میکنید. معها کتاب من حاتب للمشركين، اینو جبرئیل به من گفته است، نوشته ای رو داره برای اهل مکه میبرد. فخذوه منها، بگیرید ازش. این از داشت. فخرجوا حتى ادركوها، رسیدن به این زن. فی ذلك المكان الذي ذكره رسول الله، تو اونجایی که پیامبر فرمودون. فقالوا لها اين الكتاب، نامت کجاست؟ فحلفت، قسم خورد بالله و ما معها من کتاب، نه من هیچ امرم ندارم. اینو فتشو متاعها فلم یجدوا معها کتابا، گشتن ابزارش و وسایلش و ساکش و چمدانش و چیزی پیدا نکردن. فهمو بالرجوع، این دیگه حد گفتن برگردیم دیگه حالا. اما این کار امیرالمومنین نیست که برگرده تو این موارد. از نظر موت فقال علی والله ما کذبنا ولا کذبنا، ما نه دروغ میگیم نه دروغ شنیدیم، ما نه دروغ میگوییم نه پیامبر به ما خلاف گفته است. و سل سیفه، دیگه اینجا با زبان خوش نمیشه، شمشیر رو کشید امیرالمومنین، فرمود اخرج الکتاب و الا والله لعذربن عنقه، که یا نامه رو بده یا گردن تو میزنم. دیگه تمام شد، اینجا دیگه شوخی نداره. فلما رأت الجد اخرجه من ذبابتها، از لای مو و پشت موها بیرون کشید این نامه رو، داد دست این نوشته رو که قد اخبعتها، اینو مخفی کرده بود فی شعرها، داد به امیرالمؤمنین. فرج او بالکتاب الى رسول الله، اومد وارد مدینه شد، نامه رو مستقیم داد محضر مبارک پیامبر. فرسد الى حاطب، پیامبر صدا زدن، فرستادن حاطب ابن ابی بلته، نویسنده نامه آمد. سوال فرمودن هل تعرف الکتاب، میدانی نوشته ای چیست؟ سر و پایی نفکن، قال نعم. فرمودن تما حملک علی ما صنعته، چرا این کار انجام دادی؟ فقال یا رسول الله والله ما کفرت و مز اسلمت ولا قششت که منذ نصحتك، به خدا قسم از روزی که همان آوردم شک در ایمانم نکردم و هیچ خلافی هم نسبت به شما و قشی هم در مسلمانی من نبوده است. ولا احببتهم مز فارختهم، و هیچ محبتی از اهل مکه هم در دلم ندارم. ولکن لم یکن احد من المهاجرین الا وله به مکه من یمنع عشیرته و کنت عریرا ای غریبا، هر کی در مکه از این دوستان شما هستن یک کسی دارن که اگر خانوادش اونجا مونده خودش تنها هجرت کرده هوای اهل خانوادش رو داره، اما من زن و بچه‌م اونجا موندن در مکه نتونستن بیان و کسی هم ندارم در اونجا، میترسم که مکیان نسبت به خانواده من تعرضی بکنن، خواستم یه خوش خدمتی بکنم که هوای خانواده من را داشته باشم. خوب دقت بفرمایید. و کان اهلی بین زهرانی هم فخشیت علی اهلی فعرضت عن اتخذ عندهم یدا. این مطلب رو گفتم. فقط قلت ان الله ينزل بهم بعثه و ان کتابی لا یغنی عنهم شیئا. و تو دل خودم میگفتم این نوشته من به درد اینا نمیخوره، امر الهی تعلق میگیرد و پیامبر پیروز میدان است. فصد آن رقت بفهم. عجیب این ماجرا. حالا ما داریم برای بحث دیگه میخونیم، اما از بخش بخش این حکایت میتوان استفاده های عجیبی کرد از سیره و سنت رسول خدا. فصدقه رسول الله، پیامبر تصدیقش کردن. گفتم بله راست میگی تو، من در آن چه گفتی هیچ تردیدی ندارم در مطالب تو. و از ذره عذرش هم پذیرفتن، عذرش هم پذیرفتن. گفتم بله واقعا میدانم تو چرا این کار کردی و پذیرفتیم. یعنی در عین اینکه چنین کاری را انجام داده است، به دلیل اینکه نیتش ضربه زدن به پیامبر و یاران پیامبر نبود، پیامبر با کرامت خودشون گذشتن. دقت بفرمایید بقیشو. فقام عمر بن خطاب و قال دعنی یا رسول الله. اینم در تمام منابع هست این قسمت پایانی. عمر بن خطاب برخاست و دعنی یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، اجازه بدید گردن این منافق رو بزنم. فقال رسول الله، رسول الله خواندن و ما یدریک لأن الله اطلع علی اهل بدر فغفر لهم. نه این طور نیست، این منافق نیست، این اهل بدر، این بدریه، بدریون چنین نمی کنند. و خداوند مشمول لطف به عنایات خودش به حسن سابقش این فرد رو قرار داد. بنا نیست اگه یه اشتباهی کرد اینجا ما حذفش کنیم، این نیرو رو از میان برداریم و حکم به انتهای کار رو. فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نه برید دنبال کارتون و عرض به خدمتون قصه چنین و چنان است. ماجرایی رو مشاهده فرمودید در شأن نزول بازگو کردم که این حذف کردم نکته ها دارد این ماجرا. یه مسلمانی با این سوابقی که دارد متأثر از ارتباطات عاطفی خودش با خانواده خودش میشه، برای اینکه یه امتیازی و پایانی رو به مکیان بدهد و احیانا کسان خودش رو در مکه از آسیب اونها محفوظ بدارد، حاضر از پیامبر و یاران پیامبر و اسلام را به مخاطره بیفکند، ولو اون که سوء نیت اون چرانی هم نداره، اما عملا داره این کار رو میکند. یعنی داره یه راز محبتی، یه دست دوستی به دشمنان پیامبر میدهد برای اون که امتیازی برای خیشتن بگیره. این شیوهی که در طول تاریخ فراوان متداول بوده است که خیلی عمل میکردن. دقت فرموده؟ با این شأن نزولی، یعنی تو چنین فضا و زمینه‌ای، خداوند سبحان یک قواعد و دستورات کلی رو در این باب مطرح میکند که بس آموزنده و تکان دهنده است. حالا شروع میکنیم بحث رو. کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. مؤمنان و مسلمانان، اتخاذ نکنید و انتخاب نکنید عدوی و عدوکم. ابتداعا خداوند خودش رو میفرماید عدو به من را، کلمه عدو بر وزن فعوله، از ماده عدو به معنای تعدی و تجاوز. به اون کسی که حد و حقی برای ما رعایت نمی کند عدو گفته می شود، اون کسی که مرز خدا را رعایت نمی کند عدو الله گفته می شود. خود معنای عدو الله مشخص، عدوی یعنی عدو الله، یعنی اون کسان که حدود الهی و مرز الهی را هرگز پاس نمی دارند. عدو بکم یعنی اونهایی که به شما رحم نمی کنند، یعنی اون کسی که هیچ حد و مرزی برای ما قائل نیست، حدودی نه برای مال ما قائل است، نه برای ارز و آبروی ما قائل است، نه برای ناموس ما قائل است. این میشه عدو بکم، میشه دشمن شما. اما نکته زیبا اینه که خداوند در اینجا نفرمود فقط عدوی یا عدو بکم. کسانی که ایمان آوردید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست برمگزینید، صاحب اختیار و انتخاب برنگزینید، که الان اولیاء رو تذکر میدم و توضیح میدم خدمت عزیزان. نکته زیبا و لطیف اینجاست که خداوند عدوی و عدو بکن. خود همین اصلا سرنخ آیه رو دست ما میدهد و روشن میکنه مسیر بحث رو. استنزار دارید ما انسان ها در بین خودمون ممکنه بر اساس پاره‌ای از سلایق و اختلافاتی که با هم داریم گاهی عداوت هایی هم پیدا کنیم. عجیبه، در روایات داریم عزیزان، و این رو انسان وقتی تجربه میکنه خیلی تجربه تلخ و سختیه برای انسان. در روایات داریم از کمترین چیزهایی که انسان مؤمن در دنیا گرفتار آن می شود آن است که مؤمنون مثلو یحسدو یبغضو، یه مؤمنی حسد به او می ورزد، بغض او به دل می گیرد و خدشه ها به وجود او وارد می کند. این متن حدیث اینه، مؤمنون مثلو، یه مؤمنی که مثل خود این به قرآن معتقد است، به کتاب معتقد است، به خدا معتقد است، به فردا معتقد است، به این انسان مؤمن عداوت میکنه، کینه ورزی میکنه. خیلی سخت که انسان بدون دشمنی دارد که این دشمن، دشمن خدا نیست. گاه انسان میداند دشمنی دارد، دشمن خداست، دیگه خیالش راحت است، میدونه چه باید بکنه. اما انسان گاه یه دشمنی دارد که این دشمن، دشمن خدا نیست. این بر اساس پاره از سلیقه ها، سوء فهم ها، توهمات و ذهنیت ها با من عداوت و دشمنی دارد. این یه نوع دشمنی، این خیلی سخت، این از اون اولی سخت داره و تحملش دشوارتر حقیقتا که انسان چه بکند و چه نکند. گاه عداوت بر اساس سلیقه ها، توهمات، نادانی ها، جهل ها، نشناختن ها و این مسائل از بین انسان ها جاری میشه. اما گاه ریشه عداوت ها نه، آذانه خصمان اختصمو فی ربهم، عداوت ریشه الهی دارد. آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند این دومی است. فرمود کسانی که ایمان آوردید، اونها که عدو من خدا و طبعا عدو شما مؤمنینند، یعنی اونها که با خدا عداوت و دشمنی دارند و به خاطر اینکه شما با خدا هستید و مؤمنید با شما هم عداوت و دشمنی دارند، نه اون قسم مشکلات بین افراد و مسائل شخصی و سلیقه‌ای و حدود افراد، نه اون نمیگه خداوند. جایی است که دشمنی ها بر اساس چه باشد؟ بر اساس فالله، یعنی ریشه ایمانی داشته باشه، به انگیزه ایمان باشه. کسانی که ایمان آوردید، اونها که عدو به خدا هستند، اونها که با خداوند بیگانه اند، اونها که دشمنان الهی هستند، اونها که متجاوزان به حدود خداوندی هستند، و عدو کن و به خاطر ایمانتون با شما دشمنند، اینها رو اولیاء خودتون مگزینید. کلمه اولیاء جمع ولی، حتی اقل معنای اون به معنای قریب. ولی و صغار به کی میگن؟ و اون کسی که نزدیکترین، دلسوزترین کس به این صغیر هاست و اینا رو داره سرپرستی میکنه، اینو میگن ولی و صغار. مسلمانی جان میدهد، این خیلی مهمه، یه مسلمانی جان میده، جنازه روی زمین است، حق نداریم ما دست بزنیم به این جنازه، حق نداریم ما غسل شروع کنیم، حق نداریم کفنش کنیم، نمیتونیم برای نماز بخونیم و دفنش کنیم، مگر با اجازه ولی میت، مگر با اجازه ولی میت. ولی میت کیست؟ نزدیکترین کس به این میت، یعنی فرزندانه، فرض بفرمایید پسرانش، دخترانش، کسان نزدیکش، اینا میشن ولی میت، اولیاء میت، یعنی قریب که اینجا اختیار دارند. حداقل معنای ولی قریب، نزدیک، حالا این نزدیکی به خاطر دوستی باشد یا اینکه اختیارش رو انسان به کسی بدهد که اون معنای ولایت متعارف باشد. فرمود کسانی که ایمان آوردید، کسانی که دشمن خدا و دشمن شما هستند به دلیل ایمانتون، اینها رو به عنوان دوست نزدیک خودتون انتخاب نکنید، اختیاری از اختیارات خودتون رو به اینها واگذار نکنید. تلقون الیهم بالموده، شما مؤمنید، بعد تلقون الیهم بالموده، القا میکنید به سوی اینها مودت را، لحن، لحن گلامیز و توبیخانه است. القا وقتی میبینید اصلا القا خوش بگنه افکندنه دیگه، فالقا عصا، موسی عصاش را انداخت، القا به معنای افکندن است. اما اساسا به طور کلی القا یعنی کاری را بدون تروی، بدون تأمل انجام داده. تلقون الیهم بالموده، شما مودت و محبت رو بدون فکر با اینها برقرار میکنید. تلقون الیهم الموده، اون بایی که بر سر موده اومده به اصطلاح جنبه زائده تأکیدی دارد، یعنی شما مودت رو بی حساب و کتاب دارید با اینها برقرار میکنید. کلمه مودت چیست؟ از ماده ود. آیا دوستی است در لغت؟ نه، محبت عمومیت دارد، مودت خصوصیت دارد. ود و مودت محبت ویژه است، یعنی محبت جدی است، صمیمانه، خالصانه. از ببینیم این ود تو قرآن خیلی ارزشمنده. یعنی وقتی بحث ود و محبت مطرح میشه، جایی میبینید که از صفت ودود سرچشمه میگیرد این محبت. یعنی این محبت از محبت ها جداست، این نوع محبت. ان الذين امنوا بعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوره بارکه مریم میخونید، اونها که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، اینا شایسته و لایق ودند. به اینها باید ود ورزید و خداوند اینا رو مستحق ود قرار میدهند. با اینها باید محبت جدی و صمیمانه رو برقرار کرد. خود ود، اون محبت جالب، شدید، بسیار مورد تاکید. فرمود عجب، شما با این کسانی که عداوت به خدا دارند، دشمنی به خدا دارند، تلقون علیهم بالموده، دست محبت و مهرورزی به سوی اینها دراز میکنید. وقد کفروا به ما جاءکم من الحق، و حال این که اینها به آن که از حق برای شما آمده است و وحی الهی و پیامبرتون، اینها کفر ورزیدند. قد کفروا به ما جاءکم من الحق، اینها کافران به معتقدات شما هستند. چه بچه مشترکی دارید که با اینها احساس مودت و دوستی بکنید؟ چرا اینها رو قریب خودتون قرار میدید؟ چرا به اینها نرد محبت میبازید؟ چرا برای اینها نامه مهربانه میفرستید؟ قد کفروا به ما جاءکم من الحق، به این که بسنده نکردند اینها. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله، اینها همون جماعتی هستند که پیامبر رو با نهایت درشتی و قساوت از شهر و دیارش برون افکندند. به شما رو، اینها همونها هستند که شبانه تصمیمشون رو گرفتن که بدن پیامبر رو قطعه قطعه کنن و وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی رو. از میان بردارن و بعد هم با نهایت خشونت و درشتیشون مانع رسیدن شما پیامبر شدن. اگر خواستید بیرونتون کردن، اموالتون رو مصادره کردن و اجازه ندادن که امکاناتتون رو به مدینه منتقل کنید. یخرجون الرسول و ایاکم، به چه جرمی؟ انتومنو بالله ربکم، به جرم این که شما ایمان پروردگار آورد، به جرم ایمانتون شما را از شهر و دیارتون برون افکندند و چنین مبارزه ای رو با شما پیش گرفتند. خب حال آیا جای این است که شما دست محبت به اینها دراز کنید؟ جای این است که شما پیمان احیانا دوستی با این جماعت ببندید؟ با این کسانی که به معتقدات شما کافر، اصل وجود شما رو نمیپذیرند. تصمیم اینها ایذا و اذیت شما و اخراج پیامبرتون از این شهر و دیار بود. به این بسنده نمی کنن. ادامه آیه رو می خونیم الان، اما بینش چیزی رو خداوند مطرح می کند و اون اینه: ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. ناچارم یه توضیح ادیبانه اینجا مطرح کنم. فرمود کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. کسانی که ایمان آوردید، دشمن خدا و دشمن خودتون رو دوستتون قرار مدهید. ان کنتم، یعنی این قسمت آیه رو باید ببریم بالا، اون داخل پرانتز رو برداریم. ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر شما صادقانه ایمان آوردید، اگر شما صادقانه به جد و جهاد و جهد و حرکت در راه خدا تن داده اید و تحمل سختی های هجرت از مکه به مدینه کرده اید و صادقانه مهاجر و مجاهدید، راه این است که دست دوستی با چنین جماعتی دراز نکنید. این جمله این کنتم اشاره کردم، این جنبه تعلیقی ندارد. یعنی این شرط شرط تعلیقی نیست، شرط تتمیمی است. اینو تو اصطلاح علوم بلاغی داریم. یعنی جنبه تعلیل رو مطرح میکنه، نه تعلیق را. نه این نیست که اگر اینطور اینطور بشه، شما که این چنینید باید اینطور باشد. یعنی شما که مؤمنید، شما که اهل ایمانید، شما که میخواهید جهاد فی سبیل الله بکنید، شما که میخواهید مهاجر فی سبیل الله باشید، شما که میخواهید به حقیقت ایمان نائل و واصل باشید، شما نباید این کار بکنید. این شأن شما نیست که این ود و محبت رو به جز آن کسی که خداوند دوست میدارد و لایق آن است ارزانی کنید. نه با کافرانی که از بیخوبان این کار شما میکنند، نه با اونها که شما را از شهر و دیارتون راندند. فرمود جهاد فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون علیهم بالموده، اونم باز حالا اشاره به شأن نزول، تسرون علیهم بالموده، نکنه بدتر از این که گاه این دوستی ها را پنهانی برقرار می کنید برای رسیدن به بعض از رانت ها به مقاصدتون، برای اینکه پاره از منافعتون تأمین کنید، برای اون که اون امتیازاتی که اشاره کردیم در شأن نزول بگیرید، هوای زن و فرزند شما را داشته باشند، برای اینکه شما امکاناتی اون سوی آب بدهند، برای که چنین و چنان باشد، تسرون الهم بالموده، شما پنهانی با اینها سر و سری دارید و ابراز محبت میکنید. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، و پروردگار شماست و من خدا آگاه هم به آن چرا که ابراز کنید و نهان کنید، عیان کنید و نهان کنید. مگر چیزی رو میتونید از خدا پنهان کنید؟ مگر میتونید نکته ای رو مخفی کنید؟ و بگویم و من یفعله منکم فقد ضل سواه السبیل، و هر کدام از شما چنین کاری رو انجام بدهد و چنین رفتاری رو انجام بدهد، فقد ضل سواه السبیل، بدونید از اون سوا و سبیل، سوا اون حد وسط به اصطلاح مسیر رو، یعنی حد اعتدال، یعنی جاده امن، بدونید از سوا و سبیل و از مسیر و صراط مستقیم به در آمده است و به کجراه و انحراف پانهاده است. خب من مجموع آیه رو گفتم، یه جمله دیگه هم اجازه فرمید بگم ادامه آیه، بعد نکاتش رو هم استفاده کنیم، خدمتون فرصت شد ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. این کسانی که به شما گفتیم که عدو خدا و عدو به شما هستند، اینها که کفر ورزیدند به معتقدات شما، اینها که پیامبر شما و شما را از شهر و دیارتون برون کردند، میدانید چه جماعتی هستند که به اینها دارید دوستی میکنید؟ اینها کسانی هستند که ای از قفوکم یکون لکم اعدا، امان از روزی که بر شما دست پیدا کنند. اینها گروهی هستند که ای از قفوکم ثقفه به معنای هزاقه، یعنی یه چیزی رو با تسلط و چیرگی انجام دادن. الان در اصطلاحات امروز عربی به روشن ذهن ها و روشن فکر ها میگن اهل ثقافه، یعنی اونا که با دقت و تأمل به مسائل بررسی میکنن، نگاه میکنن، به اینا میگن اهل ثقافه. الشباب المثقف با سه نقطه، یعنی روشن ذهن، روشن فکر. فرمود این یسقفوکم، اگر اینها با قدرت و مهارت بر شما چیرگی پیدا کنن، یکون لکم اعدا، دمار از روزگارتون در میارن. اگر اینها دستشون به شما برسد و مسلط و چیره بر شما باشن، روز روشن برای شما نمیگذارن، شب تار میکنن برای شما. یکون لکم اعدا، عداوتشون اونجا خواهید دید و نشان میدن. و یبسطو الیکم ایدیهم بالسنتهم، اونجاست که ببینید بسط میکنن، بسط به معنای گسترش، با یه میدان وسیعی، یبسطو الیکم ایدیهم و السنتکم، در یه سطح گسترده‌ای از دست و زبانشون علیه شما استفاده میکنن، به سوء، با کینه و عداوت و بدی و زشتی. و ودو لو تکفرون، با آخرین خواستشون در مورد شما میدونید چیه؟ اینه که شما را از ایمانتون برگردانن به سوی کفر. الله اکبر. خیلی آیات جدی است که در اینجا از اعتبار تعالی مطرح میکنه. همین آیه رو مجدد دقت کنید. ان یسقفوکم یکون لکم اعدا، اگر اینها بر شما چیره شوند و ببینید مهارتی بر شما پیدا کنند و تسلطی پیدا کنند، عداوتشون رو نشان میدن از دو طریق، یکی از طریق دستشون و دیگری از طریق زبان. این دو تا رمز خیلی زیباست در قرآن. نوعا وقتی که بناس ابزارها و راهکارهای خیر مطرح بشه، دست و زبان به صحنه می آید. هنگامی که راهکارهای شر رو مطرح می کنه، قرآن دست و زبان رو مطرح می کنه. و شما هم در پارسی می گویید از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. این کلمه رو شنیدید، این حدیث زیبا را، که المسلم و من سلب المسلمون من یده و لسانه، مسلمان آن کسیست که جامعه اسلامی از شر دست و زبان او در امان باشد. المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. ید نشانه رفتارهای انسان است، لسان هم که گفتار، مجموعه شرور ما یا شرور کرداریست یا شرور گفتاریست که شامل حال دیگران میشه. یا تیر زبان رو به سوی دیگران دراز میکنیم یا مشتمون بر سر دیگران میکوبیم، یا با رفتارمون ایذای اجتماعی داریم یا با سخنها و کلماتون مطالبمون. در وادی مثبت هم همینه، وقتی که دعبل آمد خدمت وجودمون باره که حضرت سامر حجت و اون اشعار زیباش رو خوند، 127 بیت رو خوند، قصیده تاویه خودش رو و بالاخره مدار سایات خلط من تلاوت و منزل وحی مغفر العرساتی شروع کرده. رفتیم امسال ما مکه، عرفات رفتیم، اما خیمه های شما خاندان نبود، منا رفتیم، اثری از شما یا رسول الله نبود. دل ما گرفت که میشود حج بدون شما باشن؟ میشه محضر شما نرسیم؟ شروع کرد اون ابیات زیبا و جالب رو با اون مقدمش خوندن. وقتی تموم شد وجود ما رو که از ترزا یه جمله بهش فرمودن مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، درود بر یاری دهنده ما خاندان، آن کسی که ما را یاری میدهد با دست و زبانش، به یدهی و لسانه، نصرت به دست و زبان، با اعمال و با گفتار. فرمود اینها اگر دست بر شما پیدا کنند، یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم، اینها با تمام تبلیغات زبانی و گفتار خرد میکنن شما رو و عداوتشون رو به شما نشان میدن و در مقام عمل اون چه هم در چنته داشته باشن رو میکنن و عداوت به شما میورزن به سوء. و آخرین خواستشون اینه که ود دولو تکفرون، که شما را از ایمان بازگردانن به سوی کفر. جماعتی که خداوند به عنوان عدو خودش معرفی میکند، یعنی اونها که کفر میورزن به معتقدات شما مسلمانان، ستیزه و عناد با پیامبر شما نشان میدهند. اگر دستشون بر مسلمانان برسد هیچ کوتاهی در عداوت نمی کنن و تمام هم مهمتشون رو به خاموش کردن چراغ ایمان صرف می کنن که مسلمانان رو از ایمانشون به سوی کفر برگردانند، هرگز مستحق ارتباط و دوستی و مودت نیستند. این مجموعه ابتدا تا اینجای آیه شریف. اون چه خداوند سبحان مطرح می کند اختصاص به حاتم ابن ابی بلتهه، سرزمین مدینه ارتباط با مکه ابدا در طول تاریخ ندارد، بلکه قصه کلیست، بیان کلیست که در باب محبت ذات باری تعالی مطرح میکند. و اجازه بفرمایید من شبه رو قوی تر کنم، به قول طلبه ها یه مقداری قصه رو جدی تر بگیم. بیان آیه شریفه که الان ادامه بحث رو هم میبینیم و باز با هم امشب نوبت آینده بررسی میکنیم عزیزان، اینه واقعا نفیسترین ارتباطی که انسان ها میتونن با هم داشته باشن ارتباط حبی است. زیباترین، جذابترین ارتباط، ارتباط محبتی به حبی است. کما اینکه خوشترین رابطه ای که ما با حضرت دوست هم داریم از همین راه مهربانی و دوستی است. بارها این آیه 54 سوره مبارکه رو عرض به خدمتون، 54 باشه، مائده خدمت دوستان عزیز، خونده شده است. و شما را من اشتباه نکنم، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، بدونید اگر بازگشتید از دینتون، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. اگر میخواید برید برید، اما بدونید خدا جایگزین میکند به جای شما کسانی را که خدا ایشان رو دوست میدارد و ایشان خدا رو دوست میدارد. یعنی خدا اگر گزینشی در میان بندگانش میکنند، جماعتی رو گزینش میکنند، جماعتی رو پیشنهاد میکنه که بیان حاکم باشند در دینش، که اینها ارتباطشون با خدا ارتباط حبیست. خوشترین و عالیترین ارتباط ما با خداوند ارتباط محبتیست عزیزان. این که واقعا دل شهیدهای نام و ذکر و یاد و مشتاق لقا و حضرت دوست باشد، این وجود ما بتپد، قلب ما بتپد برای خدا، قلب ما بتپد برای اون. داوود خطاب رسید، داوود بگو به بندگان من میخواهید بدانید در نزد من چه جایگاهی دارید، میخواهید بدونید در نزد خدا چه جایگاهی دارید، به تعبیر ساده تر خدا چقدر دوستون میدارد. به قلبتون نگاه کنید، ببینید خدا را چقدر دوست میدارید، ببینید خداوند در وجود شما چه جایگاهی دارد. هر جایگاهی که خدا در وجود شما دارد، انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، اگر شما این نگاه رو پروردگارتون دارید، در عظمت خداوند، در جلالت الهی و اون محبت با ذات حق رو درک میکنید، بدونید خدا همین رابطه رو با شما دارد. خوشترین و عالیترین ارتباط، ارتباط محبتی با ذات باری تعالی است و همینطور بین انسان ها عزیزان. یعنی این ارتباط حبی با دیگران، مهرورزی با انسان ها، این از نابترین بهره‌هایی است که خداوند در زندگی به انسان میدهد که بتواند چنین ارتباطی رو برقرار کنه با دور و نزدیک. اما این ارتباط یه ضابطه و شاخصه دارد و اون این است که باز هم اجازه بفرمایید این رو من به برکت سخن معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد با یکی دو تا سخن معصوم بگم و در بینش توضیح بدم خدمتون. چقدر زیباست این از وجود مقدس امام صادق. من اوثق اورل ایمان، از محکمترین دستگیرهای ایمانی که فقط استمسک بالعروه الوثقی، اگر کسی به این دستگیره ایمان چنگ در آویزد گسستن ندارد. ان یحب فی الله و یبغض فی الله، اینی که انسان محبتش در راه خدا باشد و عداوت و بغضش هم در راه خدا باشد. حالا توضیح میدم خدمتتون. و یعطی فی الله و یمنع فی الله جل و عز، و برای خدا بدهد و برای خدا بخل ببرزد. باشه بخونم توضیح میدم. من احب لله و ابغض لله و اعطا لله جل و عز فهو ممن کمل ایمانه، هر کسی که برای خدا دوست دارد و برای خداوند بغض دارد و فاصله میگیرد و برای خدا دستش رو باز میکند و میدهد و نمیدهد، این از کسانی که دینش بفرمایید کامله، کمال دینو به مقام کمال در دین رسیده است. سبومی رو بخونم. ان الرجل، خیلی عجیبی، لا يحبكم و ما يعرف ما انتم عليه فيدخله الله عز وجل الجنه بحبكم. امام دارن مؤمنین و شیعانشون میگن، مؤمنون خاص دارن میگن، میگن گاهی یه انسانی شما را دوست دارد ای مؤمن عزیز، اما آشنا نیست با معرفت شما، با حقیقت ایمان شما، با اصول عقاید و تفکرات شما، هم مثل شما آشنا نیست در اون حد. خداوند به برکت این محبت صادقانه این که به توی مؤمن دارد، خدا این فرد را به بهشت میبرد. چه میکند جوهر محبت؟ فیدخله الله عز و جل الجنه بحبکم و ان الرجل لیبغضکم و ما یعرف ما انتم علی فیدخله الله ببغضکم النار. گاهی انسانی شما را، مؤمن را، بغض به شما دارد و این بغض ریشه الهی داره دیگه، خداوندی را به جهنم میبرد به دلیل بغضی که توی مؤمن دارد. کل من ل... این آخرین جمله بگم توضیحش بدم کل این چهار تا. کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له، هر کسی که محبت، حب و بغضش بر اساس رضای الهی و دین ورزی نیست، بهره از دین نبرده است. خیلی روشن عزیزان، این محبت که از صفت یاودود حق سرچشمه میگیرد و به کام فرزندان آدم ریخته می شود و چقدر آسان می کند که از محبت تلخ شیرین شود، همه کار می کند این محبت با تمام خصوصیات و توانمندی که دارد. این محبت، اونی که در این آیه شریفه، در این سوره مبارکه، در مجموعه آیات شریف قرآن، در روایاتی که خوندم به ما آموزش داده میشه، اینه. میگن محبتی محبت است و باید اعمال شود که به چیزهایی تعلق میگیرد که خداوند میپسندد. یعنی اگر شما کسی را دوست میدارید که خدا او را دوست نمیدارد، این تضییع محبت است، این محبت را به تعبیر عامیانه از میان بردن است، این محبت را خداوند نمیپسندد. اگر شما بغض دارید و بدخواهید با کسی که خدا او را دوست می‌دارد، این بغض شما بدانید به زیان شما تمام می‌شود و این گرفتارتون می‌کند. یعنی محبت از منظر قرآن باید به پای کسی ریخته باشه که شایستگی محبت ورزی را دارد. اگر مبغوض خدا را محبوب دانستید، لیک سوراخ دام گم کردید. امیرالمومنین نکته رو در نهج البلاغه می‌فرماید: اصدقاء و کسلاسه و اعداء و کسلاسه، بدون دوستان تو سه گروه هند، دشمنان تو سه گروه هند. دوست تو آن کسی است که تو را دوست می‌دارد، دوست تو آن کسی است که با دشمن تو دشمنی دارد، عدو و عدوک، این دوست توست. این تو عرف سیاسی و دیپلماسی دیگه معنی دار میشه این حرفا. اون کسی که دوست توست ابتداعا مستقیما به تو دوستی میکند، آن کسی که دشمنی با دشمن تو میکند، این دوست توست در حقیقت. و اون کسی که با دوستان تو، با سومیشو بفرمایید، اون کسی که دوست توست مستقیما، اون کسی که با دشمن تو دشمنی میکند، سومی اون که دقیقا صدیق و صدیقه، یعنی دوست دوستان، این کلام امیرالمومنین همین جمله است، با دوستان تو دوستی می کند، کوتاهی در حق دوستان تو نمی کند، یعنی گویا به تو محبت کرده است. نقطه مقابلش رو تقسیم کنید: اون که مستقیما با تو عداوت می کند، آن که با دشمنان تو دوستی می کند، آن که با دوستان تو عداوت می کند و دشمنی می کند. این صریح کلام امام علی است. میزان محبت عزیزان در قرآن جایی است که خداوند این محبت رو دوست می‌دارد. برید حدش با خودتون. اما اگر جایی است که بغض الهی است، به چیزی است که بغض الهی است، اینجا محبت معنی ندارد. کسانی که کفر ورزیدند، کسانی که پیامبر رو برون کردند در شهر و دیار، اونها که اگر بر شما تسلط پیدا کنند دمار از روزگارتون در میارند، اونها که تلاششون برای آن است که شما را از حقیقت ایمانتون برگردانند، چگونه تلقون علیهم بالموده، به چه انگیزه؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. پرده برمیداره خداوند، نکنه منافع مادی شما عاملی شود که به دلیل تأمین منافع مادی پا بگذارید روی رضای خداوند، با دشمن خداوند دوستی کنید و با دوستان خدا دشمنی کنید به خاطر رسیدن به منافع دنیوی که والله خسارت بزرگ می‌بینید و بدونید که مشکلات جدی پیش روی شماست. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. بدونید ارحام، خیشاوندان، اولاد، در جای دیگه فرمودید اموال، اینها نمیتونن فردای قیامت عامل سعادت و نجات شما باشن. یوم لا ینفع مال بلا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اینا به درد کسی میخورن که درست از اینا استفاده کرده باشد. و الله به ما تعملون بصیر. خداوند به اون چه شما عمل میکنید بصیر است. حالا بذارید ما یه الگوی جدی تو شیوه عشق ورزی و محبت به شما نشان بدهیم. کسی که به جایی رسیده است که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، در مقام دوستی و عشق ورزی به جایی رسیده است که خدا او را دوست مستقیم و نزدیک خیش می داند. قد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، که ادامه آیه رو باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خب مشاهده فرمودید نکته بسیار مهمی در اینجا مطرح شد. خیلی نکته مهمی است. بالاخره این دل عزیزان وقتی به جایی گره میخورد که صاحب دل میپسندد، میشه رشد، میشه ارتقا. وقتی این دل به جایی گره میخوره و دل بسته میشه که رضای حق در نوع این دوستی و محبت نیست، نتیجه اون نیست مگر به زیر آمدن، نتیجه اون نیست مگر از کف دادن بسیاری از موهبت هایی که خداوند آدمی رو لایق اون در حقیقت قرار داده است. خداوند سبحان دلهامون رو به محبت خودش و اولیاش آن به آن بیشتر مزین و منور بفرماید و توفیق صرف محبت رو اونجا که دوست می‌دارد به ما عنایت بفرماید. دست ما را از دامن قرآن بهتر در دنیا و با کوتاه مگردانه.